بخن. بخن.
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك.
بخن برای رهایی، بخن برای بلو، بخن به نام خالق خورشید و عشق را به اسم اعظم معشوق نور باران کن.
أعوذ بالله من الشيطان الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم فإنه كان للأوابين غفورا. What? وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العلي العظيم
به سمت خدا می رویم
چاره ای نیست از این که باید به سوی خدا بروی.
به سوی خدا میرویم.
اگر به سوی خدا نرفتیم موانع هم اگر رفت بشود موقتا رفت میشود، دائما رفت نمیشود.
رستم ز حسار مرحمت کن یا
رستم ز حسار مرحمت کن یا حق
احساس قرار مرحمت کن یا حق
احساس قرار مرحمت کن یا حق
دردی کمی مژده مرهم بفرست
دردی کمی مژده مرهم بفرست
زردی
زردی
بهار مرحمت کن یا
بهار مرحمت کن
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی در عشق آفتاب تو هم خرقه منی والله که عاشقی و بگویم نشان عشق بیرون و اندرون همه سرسبز و روشنی
به سوی خدا میروی
أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوب.
با اعلام اذان ظهر با وقت کابل شما را به خدای مهربان می سپاریم. التماس دعا.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة.
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان روزه‌دار. توجه شما را به بخش خبری ساعت 12 جلب می‌کنیم.
ارائه گزارش سرپرست سفارت افغانستان در پاکستان به امیر خان متقی. و ذبیح الله مجاهد: فشارها بر افغانستان ثمر بخش نیست. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلوات الله و سلام علیه. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان گزارش سرپرست سفارت افغانستان در پاکستان پیرامون تحولات اخیر در روابط دو کشور را استماع نمود. گزارشی داریم از همکارم ذبیح الله قریشی از شهر کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. روابط کابل اسلام آباد به بحث گرفته شد. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان گزارش سرپرست سفارت افغانستان در پاکستان پیرامون تحولات اخیر در روابط دو کشور را استماع نمود. دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید در نشستی که مولوی سردار احمد شکیب سرپرست سفارت امارت اسلامی افغانستان در جمهوری اسلامی پاکستان با مقامات آن کشور داشت، گزارش دیدارها و ملاقاتهای اخیرش با مقامات آن کشور را با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه شریک نمود و در خصوص تحولات اخیر و رابط میان افغانستان و پاکستان بحث همه جانبه صورت گرفت. متقی سرپرست وزارت امور خارجه بعد از استعمای گزارش سرپرست سفارت افغانستان هدایات لازم را پیرامون وضعیت به وجود آمده و روابط میان دو کشور با سرپرست سفارت افغانستان مقیم اسلام آباد بیان داشت. به هر حال شماری از کارشناسان سیاسی و نظامی افغانستان مخالفت‌های پاکستان با افغانستان را ریشه‌ای دانسته به این باورن از روز تأسیس تا اکنون پاکستان علیه افغانستان موضعیتون اتخاذ کرده است. محمد یوسف امین زازی کارشناس مسائل سیاسی و نظامی به این باور است.
پاکستان از روز ایجاد ملک توسط انگلیس‌ها ایجاد شده به خاطر تخریب، به خاطر توریسم در این منطقه، از اون روز اول دشمنی خود با مردم افغانستان، با هندوستان و دیگر کشورها، چیزی که دشمنی در انگلستان انگلیس‌ها پیش می برد، اون هم و همون دشمنی را پیش می برن. یعنی در هر نظام از وقت امان‌الله خان گرفته تا امروز.
با شکراب شدن روابط کابل اسلام آباد و حمله نظامیان پاکستانی به خاک افغانستان و پاسخ نظامیان طالبان و حمله بر پوسته های نظامیان پاکستانی، سردار احمد شکیب با مقامات آن کشور دیدار داشته و در دیدار با آصف درانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان درباره چالش های اخیر میان دو کشور و احیای روابط سیاسی، تجارتی و روابط دو کشور گفتگو نمود. این در حال است که انتظار می رفت که روابط دولت جدید پاکستان با حکومت طالبان بهبود یابد، اما تا هنوز این روابط شکراب بوده و تلاش در جهت بهبود آن جریان دارد. چند روز پیش سفیر چین در دیدار با متقی تأکید داشت که کشورش تلاش می کند از گسترش ناامنی در منطقه جلوگیری نماید. اسلام آباد طالبان را متهم به حمایت طالبان پاکستانی نموده، اما کابل بارها گفته که به کس اجازه داده نمی شود که خاک افغانستان را علیه دیگران استعمال کند. علاوه بر این پاکستان نامنی های خود را در داخل قلمرو خود جستجو نماید. اما کارشناسان افغان به اتفاق نظر دارند که پاکستان در مدت 45 سال اخیر در امور داخلی افغانستان مداخله داشته و آغاز بحران این نقطه بوده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آیه خورشیدی. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان همزمان با آغاز سال جدید خورشیدی اظهار داشت هیئت حاکمه افغانستان خواهان روابط نزدیک سیاسی با همه کشورهاست و این روابط را به نفع تمام کشورها میداند. وی با اظهار اینکه فشارها بر حکومت طالبان نتیجه بخش نیست افزود کشورهای زیادی هستند که با افغانستان تعامل دارند. چند کشوری که در اینجا شکست خوردن هنوز در پی بهانه‌جویی هستند. اگر با همین کشورهایی که با ما تعامل دارند به پیش برویم، کشورهای باقی مانده خودشان به نقطه خواهند آمد که با افغانستان تعامل رسمی را آغاز کنند. سخنگوی طالبان پیش از این نیز آمریکا را بزرگترین مانع برای به رسمیت شناختن هیئت حاکمه افغانستان دانسته بود. مجاهد این بار گفته بود در حالی که ما همه شرایط را برای به رسمیت شناختن دیپلماتیک خود در سطح بین المللی برآورده کرده ایم، آمریکا به دیگر کشورها اجازه نمی‌دهد در مسیر بر رسمیت شناختن ما حرکت کنند و خود نیز در این زمینه گامی بر نداشته است. وزارت دفاع ملی حکومت طالبان از ترمیم چندین اراده وسایط نظامی در قلوردی منصوری خبر داد. باز هم گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت دفاع ملی حکومت طالبان از ترمیم چندین اراده وسایط نظامی در قلوردی منصوری خبر داد. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی حکومت طالبان با نشرین خبر گفته است تیم‌های تکنیکی قولی اردوی 203 منصوری در تداوم تلاش‌هایشان برای ترمیم وسایط از کار افتاده این بار 12 رادار تانک هاموی، 15 رادار رنجر، 10 موتور نو انترنشنال و 4 رادار آمبولانس را ترمیم نمودند. این در حالی است که به گفته مسئولین در جریان دو سال گذشته هزاران رادار وسایط نقلیه در جزء تام‌های وزارت دفاع ملی افغانستان ترمیم و دوباره آماده فعالیت ساخته شدند. جنگ‌های 4 دهه اخیر افغانستان را بنبار سلاح‌هایی که بیشتر آن در کشور از سوی نیروهای خارجی به جا مانده و آزمایش گردیده است و بخش سلاح‌های بازمانده از ارتش سرخ از سوی نیروهای ناتو و آمریکا در این کشور تخریب و از کار انداخته شد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
بر اساس اطلاعیه‌ای که در فضای مجازی منتشر شده است، وزارت اقتصاد حکومت طالبان دستور مصادره اموال منقول و غیر منقول کمیته سویدن برای افغانستان را صادر کرده است. در این اطلاعیه آمده است فعالیت این کمیته بر اساس فرمان رئیس طالبان متوقف شده است. هفته گذشته آندریاس استفنسون رئیس کمیته سویدن برای افغانستان اعلام کرده بود که با دلیل درخواست طالبان و با توجه به لغو مجوز فعالیت نهاد، فعالیت کمیته مذکور در افغانستان متوقف شده است. حکومت طالبان ماه سرطان 1402 اعلام کرد تمام فعالیت‌های سویدن در افغانستان با دلیل اجازه دولت این کشور به حد حرمت قرآن کریم متوقف شده است. هیئت حاکمه افغانستان همچنین تصریح کرد تا زمانی که دولت سویدن از صدور مجوز برای حد حرمت قرآن کریم از مسلمانان تقاضای بخشش نکند، تمامی فعالیت‌های این کشور در افغانستان متوقف خواهد بود. شماری از مهاجرین بازگشته از پاکستان که اکنون در کابل در وضعیت نامناسب و دشوار زندگی می‌کنند می‌گویند با چالش‌های بسیاری از جمله نبود کار، سرپناه و دیگر امکانات زندگی روبرو هستند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
شماری از مهاجرین بازگشته از پاکستان که اکنون در گوشه از کابل در وضعیت نامناسب و دشوار زندگی می‌کنند می‌گویند با چالش‌های زیادی از جمله نبود کار، سرپناه و دیگر امکانات لازم برای زندگی روبرواند. این مهاجرین بازگشته از پاکستان می‌افزایند پس از آن که از پاکستان دوباره به کشور برگشتند، حکومت و نهادهای امدادرسان با آنان همکاری نکرده است. این مهاجرین بازگشته همچنان می‌گویند اگر امکانات لازم برایشان فراهم نشود، مجبورند دوباره راه مهاجرت را در پیش بگیرند.
پنج ماه میشه کم دستم باز آمدم دانی خالی بلاکان دانی مایده و چایده سلاخ سلاخ از باریش زمستان همیجه تیر کدم گوشنه و تشنه سریمات آل امارت هیچ کمکم نکدست بس دانو شو روز از سریمات تیر میشه گوشنه و تشنه بچه ببین که بچه آل است ما بچه آل استم نیه زمد نیه نه خورده نه چیز است هیچ چیزی نیست غیر از خدا دیگه هیچ چیز ما نداریم
که در خانه دار روغن نباشه بوده نباشه یک سخار از سهی نباشه دیگه تو چی خواهدی؟ مجبور میشی که بری یک سیزی گه بری حالا ما مجبور شیم پس در پاکستان بریم بر را باشه یک قرض پور داده که دیگه خواه گرفتیم مثلا کرای مطارق پیدا خواه کردیم خواه رفتیم دیگه ما چه کنیم.
در همین حال عبدالرحمن راشد معین مسلکی وزارت مهاجرین حکومت طالبان میگوید این وزارت از طریق کمیسیون رسیدگی به مهاجران که در آن 12 کمیته جمله کمیته اسکان دائمی فعالیت دارد به عودت کنندگان رسیدگی و برای آنها اسکان دائمی در ولایت هایشان فراهم می کند.
در تمام افغانستان تقریبا 40-46 شهرکات داریم به خاطر مهاجرین و از طرف امارت اسلامی یک کمیسیون تعیین شده است به نام کمیسیون اسکان دائمی است. اونا برنامه داره به هر ولایت که دیگه مهاجرین برگشت میکنه و پالیسی امارت هم همی است خوبت که مهاجرین هر یکشان به ولایت اصلیشان برگشت کنه و به ولسوالیشان به اونجا سرپناه و زمین داده شو به اونا کمپای ایجاد شو و به اونا خانه ها و جای بدوباش باید که به اونا مهیا شو.
این در حالی است که وزارت امور داخلی پاکستان از آغاز دور دوم اخراج مهاجران افغان از این کشور در 15 اپریل خبر داده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. وزارت معارف تا یک سال گذشته 90 میلیون افغانی را در حصه ساخت مکاتب و ترمیم آن در ولایت تخار به مصرف رسانیده است. همکارم سمی خاوری گزارشی دارد با همین موضوع.
وزارت معارف طی سال گذشته 90 میلیون افغانی را در حصه ساخت مکاتب و ترمیم آن در تخار به مصرف رسانیده است. همزمان با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، مسئولان ریاست معارف در تخار می گویند طی یک سال گذشته 92 باب مکتب در این ولایت به ارزش بیش از 90 میلیون افغانی ایجاد، ترمیم و بازسازی گردیده است. مولوی حزب الله مبشر رئیس معارف تخار که در جریان آغاز سال تعلیمی جدید در این ولایت صحبت می کرد گفت طی سال 1402 حدود 90 باب مکتب در نقاط مختلف این ولایت به ارزش بیشتر از 90 میلیون افغانی یا ساخته شده و یا هم ترمیم و بازسازی گردیده است. رئیس معارف تخار افزود همزمان با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان 1.5 میلیون جلد کتاب از سوی وزارت معارف به این ولایت ارسال شده است که در مکاتب کتاب دارد توزیع می‌گردد. به گفته رئیس معارف تخار، با توزیع این کتاب به دانش آموزان مکاتب در تخار مشکلات نبود کتب تا 80% مرفوع خواهد شد.
نزدیک به 90 میلیون میرسان که در سال 1402 در بخش اعمار و ترمیم مکاتب مصرف شدم و قرار هستند که در سال 1403 ما و شما عزیز زیاد اعمار مکاتب داشته باشیم و ترمیم مکاتب و مدارس داشته باشیم.
مولوی عبدالحنان بیان، رئیس دفتر والی تخار، در این برنامه میگوید با حاکمیت طالبان در افغانستان فاصله میان مکاتب و مدارس برداشته شده و آموختن علوم دینی و عصری از نیازهای جدی این نسل به شمار می رود. رئیس دفتر والی تخار ضمن تاکید بر بهبود وضعیت آموزش در مکاتب گفت نیاز است تا همه با علوم دینی و عصری آشنایی داشته باشند.
مدرسه و مکتب لازم و ملزومند. علم شرعی و علم عصری دو چیزی ضروری در دنیا هست.
در همین حال شماری از عالمان دینی و باشندگان تخار از مسئولان ریاست معارف میخواهند که در حسی بهبود وضعیت آموزش تلاش نموده و دانش آموزان را آراسته با زیور علم به جامعه تقدیم بدارند.
ای امیر صاحبانو، راضی خپل ولستا د تعلیم او تربیه په بخښ کې په خایسته انداز کې ته خدمت وکړو. سیز موږ استادو شاګردان تکړه تکړه سي پاینده کې یو وظیفه په لاس باندې ورکې، یو کار په لاس باندې ورکې چې په خایسته انداز سره کار مخته بوزي.
برخی از مؤسسات که در سال گذشته برای برگشت دوباره دانش آموزان به مکاتب کار کرده بود اکنون نیز فعالیتشان را از سر گرفتند. به گفته مسئولان این مؤسسه آنان علاوه بر تشویق جوانان برای برگشت به مکاتب روی ساخت و ساز و ترمیم مکاتبی از هم ریخته نیز کار میکنند.
سال قبل به تعداد 16 باب مکتب که 8 باب در ولسوالی شکمش و 8 باب در شهر طالقان بود ترمیم کردیم و زمینه تعلیمی را به شاگردای نازنینی که در او مکتب شامل بودند فراهم ساختیم و این کمپاین صرف به منظور افزایش و آگاهی دهی اولیای شاگرد و تشویق و ترغیب شاگردا جهت اشتراک و شامل سازی اطفال نازنین در مکاتب دولتی و خصوصی.
اکنون در تخار 671 باب مکتب فعال وجود دارد که در آن بیشتر از 430 هزار دانش آموز ذکور و اوناس مصروف فراگیری علم و دانش اند. مکاتبی که خالی از دختران بالاتر از کلاس ششم می باشد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
در آغازین روزهای بازگشایی مکاتب در هرات و آغاز سال جدید تعلیمی، مسئولان در ریاست معارف ولایت هرات هم میگویند تفاهم‌نامه‌ای را با بنیاد عاطفی در این ولایت به امضا رساندند که به هدف همکاری با دانش آموزان یتیم و نیازمندان ولسوالی ها میباشد. همکارم فیض احمد محمدی گفتگویی داشته است با عبدالظاهر ارشاد، معاون بنیاد عاطفی در هرات.
با نام یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام شرمنده های محترم، وقت شما بخیر. در آغازین روزهای بازگشایی مکاتب در هرات و آغاز سال جدید تعلیمی، مسئولان در ریاست معارف ولایت هرات میگویند تفاهم نامه را با بنیاد عاطفی در این ولایت به امضا رساندند که به هدف همکاری با دانش آموزان یتیم و نیازمندان ولسوالی ها میباشد. بر اساس این تفاهم نامه قرار است 200 طفل یتیم و نیازمند از مکاتب دولتی ولسوالی چشت شریف در شرق شهر هرات به هدف ادامه تحصیل مورد حمایت این بنیاد قرار بگیرد و در کنار آن برنامه های انگیزشی، فرهنگی و آموزشی هم برای شاگردان مکاتب راه اندازی بشود. گفتگو می کنیم با عبدالظاهر ارشاد، معاون بنیاد عاطفی در هرات. آقای ارشاد سلام، وقت شما بخیر. در خصوص این تفاهم نامه که با ریاست معارف به امضا رسیده بیشتر صحبت بفرمایید.
سلام علیکم آقای محمدی عزیز. خدمت شما عرض بکنم که ما چندین ساله که با ریاست محترم معارف در عرصه های آموزش و ظرفیت سازی یا ارتقای ظرفیت معلمین همکاری داریم و برنامه های همساله داریم. امسال هم یک توافق نامه با ریاست معارف هرات امضا کردیم که در این توافق نامه قرار هست که ما 200 طفل یتیم و نیازمند از ولسوالی چشت شریف اینا رو سروی بکنیم و به مکاتب دولتی معرفی بکنیم و تمام هزینه های تحصیلی از اینا تا ختم سال تعلیمی بپردازیم، مثل لباس از اینا، کفش از اینا، قرطوسی از اینا، کیف مکتب از اینا. دیگر در کنار از این قرار است که ما برای 1000 تن از شاگردای مکاتب 5 ولسوالی که اینا نیازمند هستن برای از اینا کیف مکتب و قرطوسی توزیع بکنیم. موضوع دیگه که در این توافقنامه تذکر رفته ای است که برای 500 معلم ذکور و اناس ولسوالی های دورافتاده ولایت هرات ما سمینارهای ارتقای ظرفیت برگزار میکنیم و پارسال هم این برنامه رو داشتیم که 500 تن در ولسوالی های ادرسکن و گلران و کوهسان و چشت و اوبی و فرسی و اینا برگزار کردیم و امسال هم 5 ولسوالی دیگه در پلان هست. در کنار از او قرار هست که 20 تن از خدمه های مکاتب، یعنی از ننه ها و بابه های مکاتب که نیازمند هستن، اینا رو در قسمت مسائل صحی از اینا رو ما تحت پوشش تداوی بگیریم، یعنی اگر مریض باشن خدمات صحی رایگان برای از اینا ارائه بشه و همچنان برای 10 نفر بورسیه رایگان تحصیلی برای کارمندان معارف در نظر گرفته شده که این موضوعات در همه توافق نامه آمده.
آقای ارشاد، در این تفاهم نامه که شما به مفاد آن اشاره کردید، اداره معارف ولایت هرات چه تعهداتی دارد و چه همکاری هایی در این زمینه انجام خواهد داد؟
خب همکاری هایی که ریاست معارف باید بر اساس توافق نامه با بنیاد عاطفی داشته باشه، همکاری و هماهنگی در سروی و شامل ساختن اطفال یتیمه که از طریق مدیریت های معارف ولسوالی ها این همکاری با بنیاد عاطفی انجام بده و همچنان زمینه آموزش 200 تن اطفال که ما گفتیم به مکتب اینا رو شامل می‌سازیم، زمینه فراهم کردن از صنوف درسی و معلم برای از اینا ریاست معارف باید تامین بکنه و همچنان در قسمت ظرفیت سازی معلمین هم باید که هماهنگی از طرف ریاست معارف با مدیریت های معارف ولسوالی ها انجام بشه که تا ما بتونیم با سهولت کارهایی که در توافق نامه آمده اونا رو انجام بدیم. دیگه در کنار از این یک موضوع دیگه است که ما سمینارهای انگیزشی و معلوماتی و فرهنگی هم برای شاگردای صنوف 12 لسای شهر هرات داریم که امساله برگزار کردیم و امسال هم در این توافقنامه آمده که در حدود 2,500 شاگرد صنوف 12 ما سمینارهای انگیزشی و فرهنگی برای از اینا برگزار میکنیم. مسابقات و برنامه های کتابخانی هم قرار است که امسال نظر به همی توافقنامه بین شاگردان مکاتب راندزی بکنیم.
در مورد بنیاد عاطفی صحبت بفرمایید آقای ارشاد، که هدف از ایجاد این بنیاد چیست و عمدتاً در چه بخشای فعالیت دارد؟
با شما بهتر معلومه که نظام معارف یک به عنوان زیربنای انکشاف ارتقای یک جامعه در عرصه‌های مختلف نقش اساسی دارد در کشور و نهادها و مؤسسات ملی و بین المللی و بنیادهای خیریه اینا نقش دارند، وظیفه دارند، رسالت دارند که در قسمت آموزش گام‌های بردارند. به می ارتباط بنیاد عاطفی هم که یک نهاد خیریه غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی می باشه، به هدف توانمندسازی جامعه این بنیاد ایجاد شده و بیشتر فعالیت های از او در راستای آموزش است.
ممنون و سپاسگزار هستیم از شما آقای ارشاد، معاون بنیاد عاطفی در ولایت هرات.
مسئولان در وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان میگویند خرید و فروش زمین و خانه نسبت به سال گذشته در کابل بیشتر شده است. باز هم گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
محمد کمال افغان، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان، میگوید خرید و فروش زمین و خانه در کابل نسبت به 2 سال گذشته بیشتر شده است. با گفته وی، در صورت داشتن اسناد قانونی هیچ محدودیتی نیز در ساخت و ساز وجود ندارد.
په ټول افغانستان کې د سخت و ساز پروسه چې دا نه درېدلی، هر څوک کولی شي چې سخت و ساز یا رغنیزې چارې مخته ویسي، خو البته په دې شرط چې د ځمکې قانونی او تصفیوي اسناد ولري او د پلان مطابق سخت و ساز مخته ویسي.
شماری از مسئولان دفاتر خرید و فروش زمین نیز در کابل میگویند بازار خرید و فروش زمین و خانه در کابل به دلیل حل مشکلات در صدور قواله بهبود یافته است.
سال گذشته نسبتا بازار کمک سست بود، به ارتباط از این اسناد بند بود، قوالت نمیشد. امسال الحمدلله قوالات باز شده، بازار نسبتا خوب است، فوق العاده است، خرید و فروش هست.
بعض مشکلات هایی که قبلا وجود داشت به اساس پروسه اداری وجود داشتن، مثلا اسناد مشکل داشتن دیگه داشتن، فعلا این مراحل حل شده، خرید و فروش زمین بسیار خوب شده.
در همین حال آگاهان امور اقتصادی هم از جمله محمد جان رحمانی بر این باورند که برای بهبود اقتصاد مردم حکومت باید سهولت های لازم را در زمینه ساخت و ساز برای مردم و بخش خصوصی فراهم کنه،
برای مردم سهولت ایجاد بکنه، هزینه های ساخت و ساز کم بکنه، چون تنها ساخت و سازی که خود امارت انجام میدهد خیلی خیلی سهم ناچیزی در ایجاد اشتغال دارد، در ایجاد قدرت خرید مردم ایجاد میکنه، خیلی سهم ناچیز دارد و موتور اصلی ایجاد قدرت خرید برای مردم شما سکتورهای خصوصی هستند.
با این همه مقامات حکومت طالبان در وزارت شهرسازی و مسکن اطمینان می‌دهند که در زمینه ساخت و ساز با شهروندان همکاری می‌کنند و سهولت‌های لازم را فراهم می‌نمایند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مسئولان اطفائیه در ولایت هرات میگویند بیشتر از 230 واقعه آتش سوزی در مناطق مختلف شهر هرات طی سال گذشته روی داده و 26 میلیون 600 هزار افغانی برای مردم خسارت وارد ساخته است. گزارشی داریم در این ارتباط از همکاران فیض احمد محمدی.
مسئولان اطفائیه یا آتش نشانی در ولایت هرات میگویند بیشتر از 230 واقعه آتش سوزی در مناطق مختلف شهر هرات طی سال گذشته روی داده و 26 میلیون و 600 هزار افغانی برای مردم خساره وارد کرده است. شورتی برق، بی‌احتیاطی مردم و وجود مغازه‌های تلفروشی در مناطق مزدحم شهری از عوامل این آتش سوزی ها اعلام شده است. بشیر احمد وحیدیار از مسئولان مدیریت اطفائیه ولایت هرات با بیان اینکه کپسول‌های ضد حریق و شماره‌های تماس این اداره در نزد مردم از ضرورت‌هایی است که باید رعایت شود، تصریح کرد سیستم غیر معیاری برق‌رسانی داخلی در منازل، استفاده از وسایل گازسوز غیر استاندارد و عدم احتیاط لازم در خانه‌ها و مراکز فروش از دلایل آتش‌سوزی‌ها بوده است.
26 میلیون و 599 هزار افغانی خسارات مالی بوده، البته اینا تخمینیه. نجات مالی 364 میلیون و 330 هزار افغانی توانستیم از تومه حریق نجات بدیم. تقریبا 13 نفر ما نجات جانی داشتیم، البته از چه افتادگی ها که از جمله 4 نفر تلفات بودند، مکمل 13 نفر دیگر ما نجات دادیم.
پس از اینکه اداره اطفائیه در هرات نسبت به افزایش آمار آتش سوزی ها هشدار داد، شمار زیادی از شهروندان برای تهیه وسایل اطفائیه حریق اقدام کردند. یکی از فروشندگان کپسول های آتش نشانی در هرات گفت بنا به دلایلی که مقام های اداره اطفائیه اعلام کردند، نیاز است که همه خانه ها، فروشگاه ها و شرکت های تولیدی و صنعتی به وسایل ضد حریق مجهز شوند.
یعنی که از احتیاجات زندگی شده باید هم بخرن، چون که به خانه ضروره اتمی در کوچه های که هست که موتر حریق نمیره، همون خانه اجدابی باید باشه. خوشا شهرها در کوچه پستوشا میبینید در جایی که موتر نمیره، کوچه ها تنگ، راهای صابونبوره، اونجا باید اتمی لازمیه که دبیره باشه. و به هر صورت میوطن باید همه چیز ما به خود تهیه کنیم به خاطر جلوگیری از حوادث طبیعی.
در همین حال شهروندان هرات میگویند مردم از آتش نشانی و مهارت های آن کمتر اطلاع دارند و باید از سوی حکومت برنامه‌هایی به هدف آشنایی مردم با وسایل آتش نشانی و اقداماتی که در زمان آتش سوزی باید انجام شود برگزار گردد. آنان از رسانه ها نیز خواستند تا موارد ایمنی را در قالب برنامه‌ها و یا نمایشنامه‌ها برای مردم گوش زد کنند. مردم اما از کندی روند آتش نشانی توسط نیروهای اطفائیه نیز گلایه مند هستند.
شهر آتش سوزی که هست در ولایت هرات از این از سر بی‌احتیاطی شهروندان ولایت هرات میباشه که اینا بتونم همی احتیاط کنم، از شب ها گاز استفاده نکنم تا که بتونم خود را از آتش سوزی و حریق جلوگیری نمایم.
باز خواهش ما همینه که اگر خدای ناخواسته در جای همه واقعه رخ میده، باید اینا بزرگترین فرصت از وقت استفاده کنن، خود به هم محیط برسانن تا اینکه برادران ما از بیشتر با مو مشکل آتش سوزی دچار نشن.
از سوی دیگر مسئولان مدیریت اطفائیه در هرات بی اطلاعی مردم از نحوه کار این اداره و همچنین ناآشنایی آنان با بخش روابط عمومی اطفائیه را از عوامل دیگری عنوان کردند که باعث گسترش آتش سوزی شده است.
و شماره تلفن اطفائیه شماره آجل 0791-2542-41 ضروره که همگی داشته باشند، که با وقت واقعی با عصر که امروز ما و شما خیلی امکانات پیشرفته وجود داره در موضوع ارتباطات، بازم به دروازه اطفائیه میاین ما رو مثلا مطلع میسازن طور شفایی که واقعی آتش سوزی شده، یک شماره اطفائیه که باید داشته باشن ندارن.
در سال 1402 آنگونه که مسئولان محلی گفتند 235 واقعی آتش سوزی در هرات روی داده که آتش سوزی در مرکز خرید قصر هرات بزرگترین واقعه از این دست بوده است. در این آتش سوزی مهیب دستکم 300 مغازه فروش پوشاک در آتش سوخت و میلیون ها افغانی برای شهروندان خساره به بار آورد. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
هر سرخط مهمترین خبرها. ارائه گزارش سرپرست سفارت افغانستان در پاکستان و امین خان متقی. و ذبیح الله مجاهد: فشارها بر افغانستان ثمر بخش نیست. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خادر متعال می سپاریم.
همچنان همراه ما باشید با نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد. فرکانس های رادیو دریم شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو دری، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک و آدرس جدید @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. دوستان شنونده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. اما با این دو شماره با رادیوی خودتان میتونن در ارتباط باشن. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن و این شماره 0794-71-71-44 پیامک را ای کنم. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی می باشد. می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده رادیو دری نیز باشین. خوشحال هستیم از همراهی شما عزیزان. رسیدیم به لحظه پخش برنامه رازهای زندگی که آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی ما می باشد، که ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 15 دقیقه جلب می کنیم.
رازهای زندگی. زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست.
به نام قادر پاک توانا، به نام آن که جان بخشید ما را. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان سلام و درود بر شما. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و از این پس قصد داریم سبک زندگی خانوادگی در اسلام را بررسی کنیم. اگر به خاطر داشته باشید، تایی چند برنامه از اهمیت، اهداف و معیارهای ازدواج با شما عزیزان سخن گفتیم. اینک با شما از ویژگی‌های خانواده متعادل سخن میگوییم و ضمن بیان این ویژگی‌ها و تبیین حقوق متقابل زن و شوهر و مسئولیت‌های هر یک در سبک زندگی اسلامی می‌پردازیم. دوستان عزیز، بدون شک همه کسانی که به ازدواج رو می‌آورند در پی دست یافتن به الگوی برای رسیدن به خوشبختی و داشتن خانواده متعادل هستند. اما خانواده متعادل چه ویژگی‌هایی دارد؟ به یک مثال توجه کنید. بهار خصوصیات جالبی دارد. در بهار تنوع خاص در رنگ‌ها و جلوه‌های طبیعت، درختان، گیاهان و گل‌ها مشاهده می‌شود. زندگی متعادل نیز باید از تنوع لازم برخوردار باشد. کار، استراحت، اوقات فراغت، مطالعه، ورزش و ساعات برای ارتباط با خدا عناصر از یک زندگی متنوع هستند که هر یک در جای خود با ارزش تلقی می شوند. شادابی و تراوت بهار به ما می آموزد که زندگی را برخوردار از تراوت و تازگی کنیم. زن و شوهر باید عامل شادمانی و مسرت باطنی یکدیگر باشند. از زیبایی های دیگر بهار تعادل در دمای هواست. هوای ملایم و نسیم فرح بخش بهار جانها را نشاط می بخشد. زن و شوهر با الهام از تعادل بهار در روابط متقابل خیش و دور از هر گونه افراط و تفریط، مناسبات ثمر بخش را پیریزی می کنند. روابط آنان نه افراطی است که با وابستگی بیش از حد بینجامد و نه سرد و قهرامیز است که بذرهای محبت و عاطفه را از قلوب آنان ریشه‌کن کند. بهار نکته دیگری را هم در مورد یک زندگی متعادل به ما می‌آموزد. همانطور که می‌دانید، طبیعت پس از یک دوره خمودگی و سردی در تراوت بهار به وجد می‌آید و دیگرگونی‌هایی را در خود پذیرا می‌شود. اندام خشکیده گیاهان و درختان در گذر از رکود و رخوت زمستان با آمدن بهار جوانه های حیات را در خود ظاهر می سازند. چون این تغییر و تحول در طبیعت این پیام را برای انسان به همراه دارد که او با عنوان اشرف مخلوقات باید در این دگرگونی ها حتی بر طبیعت سبقت جوید. اعضای یک خانواده با عنوان انسان‌هایی که مستعد رشد و تغییرات سازنده هستند، همواره در اندیشه تحول و دیگرگونی‌های مثبت هستند. البته در این تغییرات و دیگرگونی‌ها باید شرایط کلی حاکم بر خانواده را در نظر گرفت. توجه به تغییرات سازنده فضای خانواده را از پوچی و ابتذال بر رشد و تعالی سوق می‌دهد و زمینه رشد و کمال برای همه اعضا فراهم است. دوستان عزیز، حال که صحبت از رشد و کمال شد، در اینجا یکی از ویژگی‌های خانواده متعادل را برای شما تشریح می‌کنیم. در خانواده متعادل، زن و شوهر در نزد یکدیگر از کرامت انسانی برخوردارند و یکدیگر را مستعد رشد می‌دانند و به پیشرفت و ترقی طرف مقابل علاقه‌مند هستند. چون این بینش عرصه زندگی را جایگاه نوآوری می‌کند و خانواده را از زوال و فرسایش تدریجی مسون می‌دارد. زن و شوهر در خانواده متعادل و سامان یافته امکان تحول و تغییر را از یکدیگر سلب نمی‌کنند. آنها علی‌رغم مشاهده پاره‌ای از ضعف‌ها در طرف مقابل، شخصیت وی را همچنان با ارزش تلقی می‌نمایند و حتی در حد امکان برای رفع نقاط ضعف همسر خیش تلاش می‌کنند. البته این واکنش سازنده ناشی از عشق و علاقه زوجین نسبت به یکدیگر است که در این مورد در مبحث ازدواج به طور مفصل مسائل را بیان کردیم. بنابراین احترام و ارزشمندی هر یک از زوجین نزد دیگری زمینه پیشرفت و ترقی آنها را فراهم می کند. در آموزه‌های اسلام بر این مسئله، یعنی احترام به شخصیت و کرامت انسانها، در روابط اجتماعی بسیار تاکید شده است. این احترام در محیط خانواده از اهمیت دوچندانی برخوردار است. اسلام تاکید دارد که زن و شوهر احترام یکدیگر را حفظ کنند و همچون لباس برای هم باشند. یکی از معانی این تعبیر این است که همان گونه که لباس عیب‌ها و نقص‌ها را می‌پوشاند، همسران پوشاننده کاستی‌های هم باشند. اما اگر زن و شوهر عیب و نقص یکدیگر را برجسته کنند یا امتیازات خود را دستمایه تفاخر بر یکدیگر قرار دهند، فضای خانواده متشنج و روابط سرد بین زن و شوهر حاکم می شود. حتما همه شما دیده و یا شنیده اید که برخی از زنان و مردان با کنار گذاشتن آرزوها و خواسته های فردی خود، خالصانه در راه پیشرفت و ترقی همسرشان می کوشند و در این راه از هیچ گونه فداکاری مضایقه نمی کنند. این گونه انسان ها در حقیقت به منزله بال پرواز همسرشان هستند و یا به تعبیر سکوی پرتاب شریک زندگی خود می باشند. از این رو وظیفه اخلاقی انسان حکم می کند که در برابر همسری که این گونه خود را وقف پیشرفت او کرده، عالی ترین سپاس ها و تقدیر ها را به عمل آورد. اگر مرد و یا زن تحصیل کرده ای که به مدد مساعدت های همسرش به رشد و پیشرفت رسیده، قدری به گذشته بنگرد، سایه پرمهر همسر فداکار را در همه مراحل زندگی مشترک مشاهده می کند. شما عزیزان، رازهای زندگی را میشنوید از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه آقای محمود جوادی را با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قصد دارم راجع به سبک زندگی اسلامی صحبت کنم. مسلمان بودن یک سبک زندگی خاصی داره که با سبک‌های زندگی غیر اسلامی تفاوت‌های زیادی داره و ما اینو یکی از این سبک ها رو تو ماه رمضان میبینیم که واقعا سبک زندگیمون تو خوردن و خوابیدن و نمیدونم حتی کار و اینها عوض میشه بالاخره. حالا من میخوام بگم تو چیزای دیگه شم همینطوره. اصلا زندگی اسلامی یه سبک خاصی داره در همه شؤونات زندگی. مثلا شما ببینید یک مسلمان طبیعتا باید 5 وقت نماز بخونه، درسته؟ صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا. خب ببینید خود اینم یه سبک به ما میده، یعنی انسان باید خوابش رو یه جوری تنظیم کنه، مثلا موقع فجر تا طلوع آفتاب بیدار باشه، این 2 رکعت نماز رو بخونه. از اون طرف موقع عصر باید 4 رکعت نماز بخونه حداقل. نمیدونم موقع مغرب، عشا، بعد تازه نماز شب هست. ببینید اینم یک سبک. باز تو اقتصاد، یک مسلمان از هر طریقی نمیتونه پول در بیاره. تو هر شغلی نمیتونه وارد بشه. ببینید اونم اقتصادش. تو خانواده، احکام خانواده احکام خاصیه تو اسلام. روابط زن و مرد نسبت به هم دیگه، هر کدوم یک وظیفه‌ای دارن، مثلا بار مالی بر عهده مرد، مهریه هست، نفقه هست، از اون طرف زن وظایفی داره. ببینید اصلا یه سبک زندگی. حتی راجع به ظواهر، نحوه لباس پوشیدن یک مسلمان، نحوه قیافش، بالاخره مثلا سنت پیامبر ریشه دیگه، ریش داشتن، نمیدونم و و و همون چیزایی که خودتون میدونید. خیلی سبک زندگی خاصی اسلام ارائه داده که خودش یک ایدئولوژیه. حالا میدونید من چی میخوام بگم؟ من میخوام به کسایی ایراد بگیرم که متاسفانه مسلمان انگار هستند ولی این سبکای زندگی اسلامی رو باور ندارن، یا یکیشو باور دارن یکیشو باور ندارن. مثلا شما ببینید تو همین ماه مبارک رمضان سبک زندگیمون عوض میشه، بعد یه عده‌ای راجع به چیزای دیگه که آدم میگه، سبکای دیگه زندگی اسلامی رو که ارائه میدیم، اونا رو نمیپذیرن، میگن سخته، نمیتونیم. مثلا خب یه سخته ماه رمضونش هم سخته، ما تو ماه رمضون سبک زندگیمون رو عوض میکنیم. خب یخ، شما تو ظواهرت هم باید سبک زندگی اسلامی داشته باشی دیگه، حتما ظاهرت رو باید اونطور که اسلام میخواد انجام بدی، حجاب مثلا برای بانوان. یکی بخواد سبک زندگی اسلامی داشته باشه، بالاخره حجابش رو باید رعایت کنه، چه مرد چه زن. حالا عجیبه که یه عده‌ای میخوان مسلمون باشن ولی حاضر نیستن این زندگی اسلامی رو بپذیرن، یا یکیشو میپذیرن یکیشو نمیپذیرن.
دوستان عزیز، ویژگی مهم دیگری برای یک خانواده متعادل در سبک زندگی اسلامی سرمایه گذاری عاطفی همسران و ابراز محبت آنها نسبت به یکدیگر است. صاحب نظران مسائل خانواده یکی از دلایل ناکامی در زندگی مشترک را عدم آگاهی از شیوه های صحیح تبادل احساسات بین همسران می دانند. عاطفه و محبت به ویژه در آغاز ازدواج نقش مؤثر و پررنگی دارد، اما پس از مدتی به علت عدم آگاهی و غفلت یکی از زوجین و یا هر دو، عواطف سرشار اولیه فروکش می کند و به تدریج لحظه های ملال‌آور از راه می رسد. در این حالت گله ها و شکایت ها همچون تازیانه بر پیکره زندگی مشترک فرود می آید. زن و شوهر متحیر می شوند که چرا زندگی گرم و شیرین آنها با این مرحله تنزل نموده و به سردی گراییده است. آنها از این حقیقت غافلند که عاطفه و محبت به همان اندازه که برای یک شروع خوب ضروری است، برای ادامه زندگی نیز لازم است. اگر دهه اول زندگی مشترک را به منزله شروع مبادلات عاطفی تلقی کنیم، در دهه های بعد زندگی نیاز بیشتری به داد و ستد عاطفی دارد، و ویژه در سالهای میانی و پایانی زندگی مشترک که گاه احساس تنهایی زن و شوهر مشکلات تازه‌ای را برای آنها به وجود می آورد. قلب و دل سرچشمه احساسات و تمایلات انسان است. از این رو نباید به احساسات و عواطف منفی اجازه داد تا به زوایای دل راه یابند. زن و شوهر برای داشتن روابط سالم و متعادل باید زمینه پرورش احساسات مثبت و سازنده را در مورد یکدیگر فراهم کنند. اگر هر یک از آنها در کشزار دل خود بذر نفرت از دیگری را بکارد، خود او و یا هر دو طوفان درو خواهند کرد. بنابراین در تبادل عاطفه و محبت بین دو طرف، احساسات باید از عمق وجود برخیزد. ارتباطات کلامی شیوه دیگر از نشان دادن احساسات و ابراز محبت است. چه بسا کسانی که در دل نسبت به همسرشان محبت زیادی دارند ولی توانایی ابراز آن را ندارند و در نتیجه در مورد علاقه به همسرشان اطمینان خاطر به وجود نمی آید. در این حالت ابرهای سیاه تردید و ناامنی بر زندگی سایه می افکند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سفارشات خاص درباره استحکام روابط زن و شوهر در محیط خانواده دارد. از جمله ایشان به ارتباط کلامی مثبت بین زن و شوهر اشاره می کند و در سخنی می فرماید: کسی که به همسرش بگوید تو را دوست دارم، این جمله هرگز از دل او خارج نخواهد شد. دوستان همراه، انجام دادن خدمت برای همسر نیز می تواند شیوه عملی برای ابراز محبت باشد. در این مرحله زوجین با شناسایی دقیق ویژگی های یکدیگر سعی دارند برای طرف مقابل کاری را انجام دهند که مورد علاقه اوست. با این عمل هم باری از دوش وای بر می دارند و هم این احساس را در شریک زندگی خیش بر می انگیزند که تو فردی با ارزش نزد من هستی و وجود تو برای من بسیار با اهمیت است. خب دوستان عزیز، در برنامه آینده ویژگی های دیگری از خانواده